بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چاهیدی 18/9/92.
این دو تا خطه
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد وآل محمد.
وكلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که شهید صدر فرموده بودن قرائنی وجود داره که نشون میده روایت هایی که علم به کتاب رو منحصر در ائمه معصومین میکنن به توسط باطنی گراها جعل شده. عمده تکیهی که داشتن رو این جهت بود که رواتی که این روایت رو نقل کردند فقط از رواتی هستند گرایش باطنی دارند، روات دیگه این مطلب رو نقل نکردند. ما خب بحث سهروردیش رو کردیم، بحث سهروردیش رو هم جلسه قبل صحبت کردیم. صحبت این بود که اگر راویان یک مضمون خبری دارای یک ویژگی باشن که تصادفاً نمیتونه اون ویژگی در یک جا جمع شده باشه، اینجا در چه صورتی ما میتوانیم بگیم که اون ویژگی منشأ جعل این روایات شده؟ ما میگفتیم گاهی اوقات صدور یک روایات منشأ می شود که رواتی با یک ویژگی خاص پدید بیان و این ویژگی خاص روات می تواند معلول صدور روایات باشه. این یک صورت. یک صورت دیگه هم هست که گاهی اوقات صدور روایات منشأ اون ویژگی نمیشه، به یک معنای از معانی اون ویژگی منشأ صدور روایات میشه نه منشأ جعل روایات. به این معنا مثلا این مثال بزنم، ببینید ما یه سری روایاتی داریم در مسئله نقد که تغییر قیمت بازاری چه حکمی داره تو این مضمون. خب ما مراجعه میکنیم میبینیم که رواتی که این روایت رو نقل کردن همشون صراف بودن. اینجا صراف بودن منشأ شده که اینا مورد احتیاجشون باشه این مسائل، رفتن این مسائل رو از امام علیه السلام سوال کردن، امام علیه السلام هم پاسخ دادن و بنابراین همه روات این روایات این ویژگی مشترک رو دارا بودن به دلیل این که مورد احتیاج اونا بوده و امام علیه السلام برای افراد دیگه نیاز نمیدیده که بیان کنه، اون کسی که مورد احتیاجش بوده اومده سوال کرده نسبت به پاسخ داده. تو روایات ما هست که ائمه معصومین در خیلی شرایط ضرورت نمی‌بینن خودشون ابتدا به سوال کنن، میگه مثلا امام کل کر و یعطا ولا یعطی، و یعنی امام علیه السلام چون تا جنبه پذیرشی مردم نباشه، هدایت امام علیه السلام اثر پذیر نیست، امام علیه السلام خودشون اقتدا به هدایت نمی کردن تا اینکه افراد بیان از امام علیه السلام درخواست کنن تا زمینه قبول هدایت های امام علیه السلام فراهم باشه. خب تو این فضا ممکنه علتی که همه راویانی که این مسئله خاص مثلا مربوط به سعر و قیمت ها و صرافی و اینها رو سوال کردن به دلیل احتیاجی که اونها با هم دیگه داشتن. گاهی اوقات هم یک موقعی من نگاه می کردم یه موضوع خاص در یک زمان محل سوال و حاجت خاص میشه. در مکاتباتی که از امام جواد علیه السلام هست یه سری مکاتبات و سوالاتی هست در مورد این سوال خاص که آیا نسبت کسی اگر خواستگاری اومد که ما میپسندیمش آیا میتوانیم راست خواستگار رو رد کنیم؟ خیلی تأکید شده که نه، خواستگاری که از جهت دینی و انجا اکما من ترزاون دینه و خلقه فلا تردو امثال اینا. به نظرم همین روایت بود که پنج نفر در این زمینه با امام علیه السلام مکاتبه کردن از شهرهای مختلف، هم با امام جواد علیه السلام، با امامای دیگه هم این سوال مطرح نبوده. خب این خودش نشانگر اینه که تو اون دوران یک بحرانی، یک حالا چی بوده من خیلی متوجه نشدم که چی بوده، مثلا افرادی می اومدن خواستگاری میکردن چی میکردن، اوناشو خیلی نکتهشو متوجه نشدم. ولی به هر حال اینا الزاماً معناش این نیست که اینا مجعوله. گاهی اوقات به خاطر این هست که یک حاجت خاصی منشأ این سوالات میشه و این حاجت ها گاهی اوقات معلول یک وصف مشترک بین افراد هست. حالا این که میخوام بزنم راویاش از جهت وصفی مشترک هم نیستن، ولی میخوام بگم که نه، این برام چی بوده اونجا تصادفی نیست، اونجا یک
جلش خیلی نمیده،
اونجا یعنی جل، زمینه جل نداره، یعنی چیزی نیست که چطور شده جل شده. اونی که هست اون اینه که یه موضوعی پیدا بود تو اون موقع، تو اون زمان، گاهی اوقات یک مسئله در یک برهه‌ای از زمان باب میشه، همه نگران این مسئله هستن. حالا اون مسئله چی بوده، قضیه پیش اومده، مثلا فرض کن سلاطین یک کسی اومده بوده رد کرده این سوال از همه اشخاص پرسیده، حالا چی بوده من نفهمم، یعنی متوجه نکتهش نشدم که علت این که این همه سوالات مشابه از یک امام علیه السلام دقیقا شده چیه. ولی عرض میکنم گاه، پس بنابراین عرض من این هست، گاهی اوقات وجه این که تمام راویان در یک وصف مشترک هستن اون اینه که هست که اون وصف منشأ احتیاج به تحمل اون روایت و دانستن حکم اون مسئله هست. اونا رفتن سوال کردن، طبیعتا امام علیه السلام به اونا پاسخ داده. اینا گاهی اوقات هست، لازم نیست حتما اون وصف معلول روایت کردن باشه، گاهی اوقات علت اصلا صدور روایات میشه. مهم اینه که اون وصف مشترک با صدور روایات یا با به اصطلاح تحمل روایات ارتباط داشته باشه یا با جهل ارتباط داشته باشه. گاهی اوقات اون وصف مشترک تناسب و جهل داره، گاهی اوقات با هر دو جورش تناسب داره، هم میتواند منشأ جهل بشود، هم میتواند صدور روایات منشأ این وصف بشود. در این جاهایی که هر دو جهتش امکان پذیر هست، اینجا ولو ما با شنیدن این روایات یقین به صحتش نمی کنیم، ولی یقین به بطلان هم نمی کنیم. این مواردی که در تواتر مشابهت راویان در یک وصف خاص سبب میشه که ما یقین نکنیم، از این قسمه، جایی هست که ما هم احتمال می دهیم که اون وصف مشترکی که این راویان دارن، اون وصف منشأ صدور این روایت شده باشه، یعنی منشأ جعل این روایت شده باشه، هم میتواند نه صدور روایت، اون وصف مشترک با اصل صدور روایات، صدور واقعی روایات مرتبط باشه، حالا علتش باشه یا معلولش باشه، هر کدومش باشه، این هرچون هر دو جورش احتمال داره، ما نمیتوانیم یقین کنیم که حتما صادر شده، ممکنه این جعل صورت گرفته باشه. هر مقدار یکی از این دو جهت قوی تر باشه احتمال به اون طرف میچره. این بحث رو حاج آقای موقعی تو بحث حساب احتمالات در تواتر مطرح میفرمودن که ببینید اگر یک راوی، یک راوی مجهول الحال یک خبری رو نقل کنه، ما مثلا 50% احتمال میدیم که درست باشه، 50% مثلا احتمال میدیم غلط باشه. راوی دوم اگر این احتمال رو، همین خبر رو نقل کنه، احتمال اینکه هر دو راوی دروغ بگن نه 50 میشه 25%. پس بنابراین احتمال صدق اهل امام 75%. این که 3 تا باشن 25 ضرب در مثلا 50 ضرب در 50 ضرب در 50 میشه 125 هزارم، احتمال صدقش میشه 875%. همینجور هی احتمالات با تعداد افرادی که روایت رو نقل میکنن بیشتر میشه. ایشون میفرمودن که این مطلب درسته که هرچی افراد بیشتر میشن احتمالات ذاتاً باید بیشتر بشه، ولی یه نکته ای هست، اون اینه که اگر ما یه مقداری گذشت دیدیم که این راویان، چرا این سوال مطرحه که چرا فقط این متن رو راویان مجهول الحال نقل میکنن، چرا راویانی که به وثاقت شناخته شده اند این متن رو نقل نکردن؟ هر مقدار اینم یک جهت دیگری هست که این جهت مانع ایجاد یقین میشه. هر مقدار تعداد روایات، تعداد راویان بیشتر باشه، مجهول بودن این مقدار راوی احتمال صدق رو میاره پایین، چون احتمال جعل به توسط اینکه یک جهت مشترکی داشته باشن، یک جعلی وجود داشته باشه، اون احتمال تقویت میشه از اون طرف. یعنی در واقع تا یک زمانی این احتمالات تقویت میکنه، ولی از یک زمان این احتمالات برعکس میشه، هرچی تعداد بیشتر بشه احتمال جعل میره بالا، به طوری که اگر فرض کنید ما دیدیم که این روایت 50 تا سند داره، هر 50 تاش توسط مجاهیل نقل شدن، اینه یقین میکنیم که این چیزی تو کاره، به اصطلاح دستی تو کاره امثال اینا، اون طرفی میشه، یعنی یقینه به کس پاسل میشه. اینجور نیست که هرچی تعداد راویان یک روایت بیشتر باشه به همون تعداد بر قوت احتمال افزوده میشه. بله اگر این راویایی که اضافه بشن وصفاشون یکسان نباشه، بعضیشون ثقه باشن بعضیشون غیر ثقه باشن، ثقه یقین آور نیست ولی خوب ثقه است، بعضیشون از این مذهب باشن بعضیشون از اون مذهب باشن، اون دیگه مشکل نیست. هر مقدار راویانی که یک روایت رو نقل میکنن اختلاف صنفی داشته باشن، اختلاف صنفی داشته باشن، حساب احتمالات زودتر پاسخ میده به این مشکل. مشکل این که اون جهت مشترک بین اینها رو چجوری توجیه کنیم پیش نمیاد، چون جهت مشترک ندارن که نیازه به توجیه وجود داشته باشه.
ما
چند
قرار
داشته باشیم
که راویات
من بودن دیگه نه گاهی دوست. حالا اینو میخوام من همین الان یه توضیح در مورد این مطلب بدم. ما نحن فیه ممکنه شما شبیه همین تقریب رو اینجا بگید، بگید که درسته ما بحث رو اونجوری که آقای صدر دنبال کردند که روایات ما هر شیشتاش باطنی گرا هستن به این وجه دنبال نمی کنیم، بلکه اینجوری میگیم، اینکه هر شیشتا روایت ما ضعف سند دارن، خود این چرا مورد بحث است؟ که چرا این مضمون فقط با سند ضعیف باید نقل بشه، چرا با سند قوی نباید، با سند معتبر نباید نقل بشه، فقط سند های ضعیف باید راویان این روایت باشه. این خودش ممکنه یه جهتی باشه که احتمال مجهول بودن این روایات رو تقویت کنه. ولی یه نکته‌ای رو باید مورد توجه قرار بدیم در مانحن فی، اون اینه که نکته خودش دخالت داره در این بحث، اون اینه که سه تا از روایات بحث ما از تفسیر عیاشی نقل شده. تفسیر عیاشی نه به جهت مجهول بودن راویان یا ضعیف بودن راویان روایتاش ضعف سند داره، به دلیل اینکه سندش حذف شده. اون بنده خدایی که این کتاب رو نقل کرده، این کتاب رو محذوف الاسناد به ما منتقل کرده، این منشأ شده که این ما میبینیم رو این ضعف. اگر اصل کتاب در دست بود چه بسا مثلا این سه تا روایت ممکن بود سندهای صحیح داشته باشن. حالا انگار که با سوال اینجا مطرح میکنیم که چرا باید روایاتش توی یک فقط تفسیر عیاشی وارد بشه که اون تفسیر عیاشی هم به این بلا مبتلا شده، چرا در کتابای دیگه مثلا نباید این متن وارد بشه؟ چرا؟ پاسخ مطلب اینه که کتابی از قدما که در مقام استقصاء نکات مربوط به قرآن باشه غیر از تفسیر عیاشیمو نداریم اصلا. ما تفسیری که بر مبنای جمع جمیع روایات باشه تنها تفسیر عیاشی. تفسیر قمی اون هم بر مبنای روایت نقل کردنه، ولی در مقام جمع روایات نیست. اولا اون هم در مقام جمع روایت، اون هم روایتی هم که نقل میکنه ذیل هر آیه روایت مربوط به اون آیه رو نقل میکنه. اما بحثای کلی مربوط به قرآن، اینکه آیا قرآن فهمش مخصوص ائمه هست یا مخصوص به ائمه نیست، تفسیر قمی مثلا موضوع به اون معنا موضوع کلامش نیست. حالا یه مقدار مقدمش به این مطلب میپردازه، ولی در مقام مقدمه در مقام بیان روایات مربوطه نیست. خود نظریه خودش رو مثلا مطرح میکنه که آیا قرآن ویژگی‌هاش چجوریه، علوم قرآن چه شکلیه، اقسام آیات قرآنی چه شکلیه، اما این جهت که آیا قرآن رو باید به اهل بیت مراجعه کرد نکرد، حتی تو مقدمه‌ش هم به اون معنا مطرح نیست. به خلاف تفسیر عیاشی که تو مقدمه‌ش دو سه تا فصل داره، فصل در مورد فضل قرآن و اینکه قرآن رو فقط از طریق اهل بیت باید شناخت، دو سه تا اصلا فصل مستقل بر این موضوع داره. ما از کتاب‌های از قدما که به این موضوع ویژگی تفسیر قرآن پرداخته باشن، اونها تقریبا کتاب دیگه‌ای که در مقام استقصاء روایات باشه غیر از تفسیر عیاشی من سراغ ندارم که کتاب دیگه‌ای. پس بنابراین خیلی غیر طبیعی نیست که این روایات تفسیر عیاشی فقط نقل شده باشه، این کتاب دیگه‌ای که در مقام جمع این روایات باشه نبوده، یعنی به دست ما نرسیده. اگرم بوده که احتمالاً بوده، اونا به هر حال به دست ما نرسیده.
تفسیر
تبیان اصلا در مقام روایات نیستن، تفسیر تبیان اصلا در مقام نقل روایات نیستن، تفسیر فرات هم موضوعش اینه. تفسیر فرات بیشتر تفسیر به اصطلاح باطن گراییه، بیشتر باطن آیات رو، روایاتی که مربوط به باطن ها، باطن آیات و امثال اینها هست اونا میپردازه. اما اینکه چجوری قرآن رو بخوایم تفسیر کنیم، آیا تفسیر به رأی بکنیم نکنیم، به اهل بیت باید مراجعه کنیم نباید، این اصلا تو موضوع چیزایی مثل تفسیر فرات اینها هم نیستن. چی؟ عیاشی اینا اونا اصل چیزشون تو بلاد مشرق زمین هستن. برخوا اینا توی کافی فکر نمی کنم اصلا معاصر کلینیه، معاصر کلینیه. تو کتاب های بعدی هم مثل کتاب صدوق و اینها هم مطالب عیاشی وارد شده، ولی نه حجم وسیعی. یکی از منابع کتاب صدوق ولی ما از کتب صدوق کتابی که در تفسیر قرآن باشه مثلا در اختیار نداریم. کتابی که
صدوق از تفسیر عیاشی چیزی نمیدونم
از خصوص تفسیرش نمیدونم. مرحوم عیاشی کتاب های زیادی داشته، بعضی میگن 300 تا کتاب داشته، اینها جزو منابع صدوق کتاب های عیاشی هست، جزو منابع. مثلا من بحث کمال الدینی که دنبال میکردم یکی از منابعی که اصلا تفسیر کتب عیاشیه، اما خصوص تفسیرش رو تو کتب موجوده چیز ندیدم. اون تنها کتابی که ناظر هست به تفسیر عیاشی نقل میکنه قطعا و تصریح هم میکنه به اینکه از تفسیر نقل میکنن، شواهد التنزیله. حاکم حسکانی در شواهد التنزیل موارد از تفسیر عیاشی نقل میکنه که خب سنددار است و با اون طریق مقدار، ولی اون شواهد التنزیل هم یک موضوع بسیار خاصیه. شواهد التنزیل شبیه تأویل الآیات، روایاتی که در اصطلاح تأویل به اهل بیت شدن، در فضل اهل بیت شدن، اونها رو موضوعش هم این موضوعی که مثلا آیا برای فهم قرآن باید مراجعه کرد به اهل بیت یا نه، به اون موضوعش این نیست. موضوعش آیاتی هست که تفسیر شده به اهل بیت، الآیات المفصله به اهل بیت، این موضوعش. این موضوع غیر از موضوعی هست که مورد کلام ما.
آقا
راجع به
ترجمه
این
معنام قرآن مشایخ مرحوم صدوق و دیگران این کار نشده یا واقعا اطلاعی هم وجود نداره؟ اینا یعنی تو اسناد مرحوم صدوق کسای زیادی اومدن که اینا موجود اطلاعی نداره به قول شما مورد قوضای ادنی اون طرف هم.
بله اینا بعضی
هاشون قم و ری اطلاعات زیاده، ولی از
مهمترین کتابی که در مورد اون چیز بوده تاریخ نیشابور حاکم حسکان، حاکم نیشابوری بوده. تاریخ نیشابوری چیزی شاید از اون مجموعه اطلاعاتی که ازش خلاصه فهرستواری از این کتاب در دست هست، تقریبا لیست عناوینشه. از لیست عناوین ایناش هم مهندس مستدرک داره، هم مؤلفه حاکم نیشابوری کتاب تاریخ نیشابور داره که تقریبا فهرست مطالبش در اختیار هست. از اون به نظر میرسه و گاهی اوقات یه اطلاعاتی از اون هم تو انساب سمعانی و اینها نقل شده. مجموعا یه چیزی شاید به چاپ‌های امروز 80-90 جلد باید میشده. خیلی کتاب مهمی بوده، خیلی خیلی مفصل، مثلا 1000 تا استاد داشته خود همین حاکم نیشابوری. این استادهاش رو ترجمه کرده بوده امثال اینها و از بعضی ترجمه های اون که تو انساب سمعانی هم نقل شده پیداست خیلی مفصل هم ترجمه میکرده، خیلی کتاب. این متاسفانه این کتاب در حمله مغول از بین رفته. یعنی ما یکی از مشکلات اساسی که داشتیم اون اینه که قسمت های مشرق زمین یک سری حمله های جهانسوز متوجه شده، به خصوص دو تا حمله مهم چنگیز و تیمور. اونا مثلا نیشابور رو میگه حتی سگ و گربش هم از بین رفتن، دورش رو چیز کردن به تل خاک، چیز کردن آب بستن به طور که شهر تبدیل شد به یک تل خاک. این اینجوری نیشابور و ری دو تا شهری بودن که بعد از خراسان مهمترین شهرها، بعد از بغداد مهمترین شهرهای حکومت اسلامی بودن. بعدی نیشابور نابود مطلق میشه و شهرهای دیگه هم همین. اون منطقه تو حمله مغول اینها خیلی صدمه میخوره، به خلاف بغداد اینها اونچنان صدمش خیلی ناچیز بوده. بغداد کل چیزی که در حمله مغول بوده این خلیفه اونجا کشته میشه، الا تاراج نمیده. و به خصوص تو مثلا مال عصرهای بعدی یک سری دژه های حفاظتی بوده که کتابخونه ها تو دژه ها قرار می گرفته، مثل کتابخونه ظاهریه دمشق و ترکیه و اینا. یک سری کتابخونه مهمی اونجا هست که اینا به وسیله سلاطین کتابخونه ها حمایت می شدن. اینه که ما پرچی داریم مال این منطقه فرض کنید ترکیه و بغداد و این منطقه به دلیل حمایت هایی که سلاطین می کردن و پادشاهان و وزیران علم دوست کتاب ها رو هم کمن گسترششون می دادن، افراد زیادی می نوشتن، به این راحتی ها از بین نمی رفته، هم به اون معنا اینجور حملات وحشتناکی که بوده نبوده، حمله های کوچیک هم قلعه های حفاظتی رو نابود نمی کرده. حالا این تو پرانتز. خب عرض ما این هست که بیایم تو مانحنفی. مانحنفی واقعش اینه که ما این که بگیم که باطن گرا، یعنی گرایش باطنی یه راویان منشأ شده است برای اینکه این روایات رو جعل کنن، هیچ وجه قابل توجهی نداریم. بلکه عکس قضیه قوی‌تر احتمالش اگر ما باشیم، و نه تنها هر دو احتمال وجود داره، یعنی به این معنا ممکنه این واقعیت داشته باشه ائمه گفتن که ما یه، چون اینها مراجعه کردن دیدن امام فرموده علم ظاهر داریم علم باطن داریم، تمایل پیدا کردن برن علم باطن ائمه رو پیدا کنن، رفتن روایت‌های باطنی رو به دست آوردن امثال اینها. این میتونه منشأ گیر. حالا ممکنه در این به دست آوردن روایت‌های باطنی، روایت‌های باطل باطنی رو هم بهش رسیده باشن، یعنی کسی که تمایلات باطنگری به دست میاره معنیش این نیست که حتما تمام این چیزها رو از آبشخور صحیحش به دست بیاره. ممکنه چون گرایش باطنی داره، مثل اینکه فرض کنید که از یه افرادی هستن که تمایل دارن به کرامت پذیری، اینا میرن دنبال افراد که ببینن معجزه و یک کرامتی در مورد اهل بیت دارن یا ندارن، به یک نوع گاهی اوقات زود باورم میشن. حتی اینا نمیخوام بگم الزاماً همه رفتارهای باطنی که اینها دارن این رفتارها صحیحه، میتواند بعد از رفتارهاش هم رفتارهای ناصحیح باشه، ولی این معنیش این نیست که این رفتارهای اینها منشأ شده که اون روایاتی که ذکر کرده که علم کتاب در اختیار اهل بیت هست اونها باطل باشه، ممکنه برعکس باشه. و اساساً ببینید، من به نظرم بین این مطلبی که آقای صدر می‌فرمایند که چون اینها باطن گرا بودند و میخواستن مردم رو از ظاهر به طرف باطن سوق بدن، اینا اومدن روایاتی که گفته علم کتاب در اختیار ائمه است اینها رو جعل کردن، روایاتی که میگه علم کتاب در اختیار ائمه است اصلا توش نخوابیده که این علم ها باطنیه، علم ظاهری نیست، توش یه همچی چیزی نخوابیده. یعنی ممکنه ما حتی باطنگرا هم نباشیم، بگیم که نه، فهم معنای ظاهری آیات هم فقط در اختیار ائمه معصوم علیهم السلام است. بنابراین این که ما تصور کنیم اون بند خدایی که، یعنی موقعی ممکنه ما بگیم که بعضی چیزها هست مقدمه هست برای پذیرش تفکر باطنی اشخاص. فرض کنید اگر شخص افرادی که تمایل باطنی داشتن این روایت رو ما بگیم جعل کردن که قرآن ظاهر داره و باطن داره، خب این اشکال نداره، بگید که این مقدمه است برای اینکه خب حالا که ظاهر داره و باطن داره ما باید برای باطن هم تلاش کنید برای رسیدن به باطن. کما اینکه مثلا فرقای صوفیه این تفکر رو میان رواج میدن که دین ما یک شریعت داریم یک طریقت داریم، شریعت رو باید از علما گرفت، طریقت رو باید از شیخ صومعه گرفت و امثال اینا. این تفکری که ما شریعت داریم طریقت داریم مقدمه است برای دکونداری خودشون، ولی این بحث در مانحنفی نیست. مانحنفی اون چیزی که روایاتی که ما داریم میگه علم کتاب در اختیار ائمه است. حالا این باطنی ظاهری خیلی ارتباط چندانی با این بحث نداره، میتونه منشأ بشه ولی منشأیت قویی نداره، به خلاف برعکس به این معنا که اگر به اصطلاح میگه علم کتاب در اختیار ائمه اهل بیت، اینا تلاش میکنن برای به دست آوردن اون علم ائمه، میرن از ائمه سوال میکنن، یه سری چیزهایی رو که افراد عادی از اون چیزها خبر ندارن از ائمه به دست میارن. خلاصه عرضی که من دارم دو نکته است در تطبیقش. یکی این که بگیم حتما باطنگرایی علت جعل حدیث هست و توجیه دیگری وجود نداره، نه، توجیهات دیگری وجود داره و این توجیهات با این میسازه که این روایات هم صادر شده باشه، با این حال تمام راویاشون هم باطنگرا باشن. اون یک مطلب. مطلب دوم این که اساسا نسبت این روایات، یعنی اگر بخوان باطنگراها جعل هم کرده باشن، این روایات چندان تناسب با جعلشون نداره. از اون طرفش میخوام بگم احتمال اینکه گرایش باطنی منشأ جعل این روایات باشه اون احتمالی زیاد نیست، علاوه بر اینکه احتمال منحصر نیست، احتمالات دیگه ای هم وجود داره، خب ذاتاً هم احتمال زیادی نیست. اینه که ما این مطالبی که آقای سعد اینجا مطرح می‌فرمایند اصلاً با کلامشون نمیتونیم هم از جهات مختلف که عرض کردم موافقت
کنیم.
علتش عرض کردم، چون این روایات فقط با باطلگری تطبیق نمیکنه، این روایات میتواند مقدمه باطلگری باشه، میتواند مقدمه باطلگری نباشه. مجرد این که علم کتاب در اختیار اهل بیته، این ازش در نمیاد که ما باید گرایش باطنی داشته باشیم، به ظاهر کتاب نباید عکس کنیم، باید بریم سراغ باطن. این توش نخوابیده که بحث ممکنه حتی روایت ظاهری رو هم ما باید بریم از اهل بیت بگیریم. بله میتواند مقدمه باشد، ولی این مقدمیت قوی نداره. بحث من این هست که انحصار نداره که حتما، یعنی اون کسی که جعل هم میکنه بعد یه جعلی باید بکنه که نزدیک باشه، یعنی فاصله این روایات با اون تفکرات باطنی فاصله زیادیه و همین فاصله احتمال این که گرایش باطنی گری منشأ جعل این روایات شده باشه رو تضعیف میکنه. احتمالش وجود داره ولی احتمال ضعیفیه، هم احتمال منحصری نیست، احتمال قویی هم نیست، احتمال ضعیفیه. اینه تقریبا ما اون شواهدی که آقای صدر اقامه کردن برای این مطلب شواهد چندان قابل اعتباری اعتمادی نیست. خب این بحث تقریبا تمامه. ما عمدتا جنبندی که خودمون در مورد این روایات داشته بودیم هست که این روایات از جهت دلالت ما میگفتیم ناتمامه، دست سرند هم که همشون ناتمام بود جز یه دونش، از جهتی که اونم از جهت دلالت، اون سندن یا دلالتن ناتمامه، بعضیشون هم چه دلالتهایی داره، دلالتهای یا بگیم در حد اشعاره یا در حد دلالت ضعیفه، دلالتهایی نیست که چندان بشه روش تکیه کرد، به خصوص با توجه به معارضاتی که تو این بحث هست. به راحتی این روایات میتواند ناظر به یکی از اون دو جهت باشه، یا مراد این هست که علم به جمیع خصوصیات کتاب من از ظاهر و الباطن محصور در ائمه است. نکته دوم این که ناظر به این هست که در تفسیر کتاب نباید استغنا از ائمه معصومین داشت، همون معنایی که دسته دوم روایت ما هم همین قسم که آقای سعد کردن، دسته دومی که استغنا نباید داشته باشیم در مقام تفسیر از اهل بیت علیهم السلام، که این مطلب صحیح است و ادعای اخباری ها رو ثابت نمی کنه. اصولی ها همینو میگن، میگن استغنا نباید داشته باشه. این نتیجهش این است که باید فحص کرد این وجه دومی که، یعنی گروه دوم روایات هیچ کلام اخباری ها ارتباطی نداره. گروه سوم روایات گروهی که نهی از تفسیر درش شده، تفسیر به رأی شده. علما در پاسخ گفتن این روایات رفتی به حمله کلام بر ظاهر نداره، چون گفتن اولا ظاهر قناع نداره، تفسیر یعنی کشف القناع، ظاهر قناع نداره، که به وسیله تفسیر ما بخواییم اون غنایش رو کشف کنیم. در ثانی اگر تفسیر هم باشه تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی تفسیر به اجتهاد شخصی و فکر شخصی است، ولی تفسیر به ظهوری که یک دلالت نوعیه هست که نوع مردم میبینن و روش عموم مردم در فهم کلام هست، اون تفسیر به رأی و اجتهاد شخصی تلقی نمیشه. این پاسخی هست که آقایون دادن.
اصطلاح تفسیر
اصطلاح خاصی مهمه نشه دیگه؟ نه اصطلاح یعنی که من لغویشه دیگه.
اصطلاح سفر بوده دیگه.
چی؟
سفر بوده.
سفر کس؟ یعنی قلب شده؟
مغلوبه.
نه من هم چی بیده
نشنه نه مردم رو میگم ما هر کدوم یه چیزی از ظهورات میفهمیم. اما تفسیر به رأی میشه دیگه. یکی قائل به نسبیت هستن.
حالا اون باش بعدن از خب عرض کنم خدمت شما. اینجا مرحوم آقای صدر میفهمند که این پاسخ پاسخه. این دو لحن در اینجا هست. لحن آقای حائری در تقریرش اینه که این پاسخ صحیح نیست. لحن آقای هاشمی هست پاسخ صحیحیه ولی کامل نیست، نیاز به حل یک شبهه‌ای داره که اون شبهه رو باید برطرف کنیم. شاید لحن آقای هاشمی بهتر باشه و خود آقای صدر هم احتمالاً در دوره متأخر با این لحن که با این لحن بیشتر صحبت کرده. علی تقدیر پاسخی که این اشکالی که در هر دو کلام وجود داره که من الان اشکالش رو مطرح میکنم، پاسخهایی که آقای حائری نقل میکنه و پاسخهایی که آقای هاشمی نقل میکنه که خیلی هم با هم فرق دارن، اصلا کاملا متفاوت هستن. اون اشکال این هست که همیشه ظهورات بی نیاز از اندیشه و فکر نیستن. خیلی از ظهورات برای به دست آوردنش نیاز به فکر هست، استدلال هست، برهان هست. به خصوص ظهورات سیاقیه، یه سری ظهورات سیاقیه زمینه کردن این سیاق اون سیاق، بالا کردن پایین کردن، نمیدونم نظم آیه اقتضای یک معنای خاص میکنه، اینا نیاز به تأمل و دقت و اینها بنابراین تفسیر به رأی تلقی میشه. حالا من اینم زمینه بکنم، دقتی که شخص مفسر درش دخیله. این تفسیر به رأی قرار شده رأی مراد اشاره شخصی باشه دیگه. یعنی اینجور نیست که علمای مختلف این مطلب رو بفهمن، ممکنه من مفسر این مطلب رو درک کنم چون دقت زیاد میکنم در مطلب و با دقت مطلب رو میفهمم. پس بنابراین ما نتیجه این مطلب این هست که ظهوراتی که اگر این کلام شما درست باشه، ظهوراتی که نیازمند تأمل شخصی داره اونا رو باید بگید حجت نیست، اونا رو باید بگید حجت نیست. البته آقای سعدی رو کنده مفهومه نکرده قرار داده که اینا حجته. آیا کسی بگه که ما میگیم حجت نیست خب خیلی چیز نیست، ولی حرف ایشون اینه که ادعای اصولیون حجیت این گونه ظواهر هم هست. پس بنابراین این پاسخ اخص از مدعاست. قسمتی از استدلال های اخباری ها رو میتواند اثبات کنه و عمدتاً هم موارد اختلافی که هست که نمیدونیم آیه معناش چیه، مواردی هست که نیاز به یک دقت‌هایی داره در فهم و دقایق و ظرافتی هست که والا تو کلام آیه حائری مطلب هست. شاید اخباری ها اون جاهایی که فهم آیه خیلی رند و پوست کرده است اونها منکر نباشن. تعبیر میگه از ظواهر و نظریه، چیز ببینید عنوانی که مرحوم صاحب وسائل داده، عدم و جواز استنباط ظواهر نظریه. یعنی ظواهری که نیاز به نظر و استنباط و اجتهاد داره و این ممکن اصلا دیدگاهشون این شکلی باشه. حالا
فاصله اطلاقات و معلومات اینا منظور بشه؟
نه، بحث این هست که خیلی وقتا برای ظهور نیاز به استدلال هست و اونی هم که اخباری انکار میکنن استدلال هایی هست که در راه تشخیص ظهور از طرف اصولی ها به کار میره. بنابراین اصلا محط کلام جایی هست که یک نوع اجتهاد شخصی دخالت پیدا میکنه در شناخت آیات قرآنی. حالا اینو ببینیم چگونه بحث میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خب امشب انشاءالله هست خسر دوست دارم فردا نیست. شرط رو مفسد قرار نداده. اثر تک تک موارد ببینیم و
شروع